های دنیا استفاده از انسولین در شرایط حاد مثل کووید توصیه میشه. انسولین های پایه مثل لانتوس، مثل گلارژین. بنابراین بعضی دیابتی های تیپ دو مثلا کووید میگیرن، قند خیلی میره بالا، یا دکزامتازون میزنن، میدونید که الان میزنن، قند میره رو 300-400، بعد قند بالا سیستم دفاعی بدن رو به هم میریزه، کوویده وحشی میشه، حمله میکنه. وقتی ما قند رو کنترل میکنیم سیستم دفاعی خیلی خوب میشه. پس اینا در شرایط کووید مثل هر عفونت دیگه ای، مثل آنفولانزا، ما اینسولین رو میدیم، قند رو کنترل میکنیم، مریض که مرخص شد افتاد به ورزش و رژیم غذایی، اینسولین رو قطع میکنیم. البته تو مریضی که اوایل دیابتشه، یه بیماری که کلا رو اینسولینه بعیده بتونه قطع کنه.
خب دکتر صاحب، با توجه به اهمیت و مفید بودن فوق‌العاده انسولین برای کنترل قند خون و دیابت، چرا مردم نسبت به استفاده از انسولین یکقدر حساسیت و جبهه‌گیری دارن؟ مریضا و خانواده‌هایشان سعی دارن مقاومت بکنن که انسولین استفاده نکنن، در حالی که یکقدر مؤثر از ضروری است و بسیار مفید برای اینمی مریضی خطرناک. دلیل این مقاومت و جبهه‌گیری و خودداری کردنها چیست؟
دکتر سوزنه دیگه. من همیشه وقتی به مریضام انسولین میدم، حالا به خصوص بچه ها، کسایی که سن پایینن، این نیدلا خیلی عالیه، نیدلایی که سرسوزن، یه دونه به خودم میزنم، میبینه که اصلا، یا خودم بهش میزنم. خب این سرسوزنهای جدید، ببینید یه بچه، یه جوونی که تا حالا مادر تب فقط کرده، قصهش خورده، به روزی 5 بار بهش سوزن بزنه، سخت. یا یه آدمی که داشته قرص می‌خورده بهش میگه باید پدر خود من دیابت دارن، من هر کاری کردم از پس بابا بر نیومدم انسولین بزنم، یکی از همکارا بهشون انسولین. یعنی میخوام بگم سخته سوزن. خب الان دنیام دکتر به سمت این میره که داروهایی باشه که کمپلیانس یا ادهیرنس، چسبیدن مریض به درمانش بیشتر باشه. خب قرص قاعدتا بهتره، خوراکیه. خبر خوب برای دیابتی‌ها اینه که شرکت نوو نوردیسک تو دانمارک مراحل فاز 3 قرص انسولین هم داره میبره جلو. در آینده نزدیک اینسولین به صورت قرص هم میاد. حالا با چه دوزی باشه، کیا بتونن؟ من اینقدر خوشحالم که الان این رشته رو دارم. حالا اونکولوژیست ها خیلی بیشتر از من، چون یعنی یه زمان که من درس میخوندم دیابت خیلی دپرس کننده بود. خیلی سر کلاس درس، خودتون یادتونه، آدم ناراحت بود از دیابت. ما الان وقتی درس میدیم میگیم درسته که دیابت عوارض بدی داره، ولی اگه کنترل کنی از دکترت بیشتر عمر میکنی، چون دکترت نه وقت آزمایش رفتن داره، همش مشغول دیابتی، دائم خودشو دکتر چک میکنه. من و شما کی فشارمونو میگیریم، کی قندمونو میگیریم، کی چربیمونو میگیریم، کی پامونو چک میکنیم، کی قلبمونو چک میکنیم، ولی به شرط اینکه دیابتی آموزش خوب بگیره. صحبت کردیم که قدم اول درمان در دیابت آموزش، یعنی باید دیابتی بدونه کی بره قلبش رو چک کنه، کی چشمش رو چک کنه. الان یه همکارا بیرون به من میگفت یادتونه برادرم پاش زخم شده بود 2 سال پیش آوردم؟ گفتم خب بعد کوش، بعد کجاست؟ گفت اون هر موقع مشکل پیدا میکنه مراجعه میکنه. این نمیشه. مردم باید بفهمن دیابت موذیه.
بله،
دیابت بدون علامته، فوقش یه ذره آب میخوره، دستشویی میره تو قندای بالا، ولی یه دفعه چشم باز میکنی میبینی رگ قلب بسته شده. خیلی دیابتی ها وقتی استنت میذاره تازه نگران میشه، یا وقتی که خیلی عضو میخوام رو تخت دیالیز میخوابه تازه میفهمه قند داره، یا وقتی چشمش خون ریزی میکنه دیگه نمیتونه راه بره، رانندگی کنه، کتاب بخونه، تازه به فکر کنترل قند میفته. داد ما، فقان ما اینه که دیابت قابل پیشگیری است، یعنی میشه یه کاری کرد.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، بنده بازم میخوایم این سوال بپرسم که خب امروز ما میبینیم که در بسیاری جاها از جمله در کشور ما افغانستان هنوزم بسیاری از مریض های دیابتی و شکر خون هستند که طبق اونمو برنامه و روال سابق طبابت و معالجه و درمان دیابت و مرض شکر باز هم اونمو قرص و تابلت گلایبن کلامید مصرف میکنن. حالا که اینجا گفته شد که بهتر است این دوا عوض شود، تغییر بکنه و دوای جدید و مؤثر جایگزین شود، آیا این جایگزینی و تغییر دوا حتما باید زیر نظر دکتر معالج باشه؟ یعنی خود مریضم میتونه دنبال این کار بروه، دوایش را عوض بکنه، این درست است؟
خیر، بسیار نکته سنجی خوبیه که مریض خودش بره داروشو عوض کنه. اصلا هم چیزی نیست آقای دکتر.
بله،
این داروها در شرایط خاص باید کلیه مریض چک بشه. ما در یه با یه بیماری سر و کار داریم که میتونه نارسایی کلیه داشته باشه. این داروهایی که من به شما میگم اگه فرد نارسایی کلیه داشته باشه وضعشو بدتر میکنه. بنابراین فقط و فقط باید پزشک تصمیم بگیره. خود بیمار نمیتونه داروشو عوض کنه.
بسیار تشکر. پس امید است که همه مریض ها و شرمندگان و خانواده های عزیز توجه بکنن که هر گونه تغییر دوا و هر گونه جایگزینی دوا 100% باید زیر نظر دکتر معالج باشه و هیچ کس از پیش خودش نباید این کار را بکنه یا به تقلید از اینکه بچه کاکایش بچه مامایش کدام عضو دوستش این دوای خود عوض کرده خوب شده پس من این دوا را بخورم. هر دوا با توجه به ویژگی ها و شرایط هر نفر با نظر دکتر معالج تصمیم گرفته میشه که داده شوه یا داده نشوه. لطف کنن دوستان و همه عزیزان هیچ وقت از پیش خود اقدامی به این کار نکنن. خب دکتر سیب کلباسی، دستگاه های گلوکومتر که قند خونه در خانه توسط خود فرد اندازگیری میکنن و میشه اندازگیری کرد، اینمی برای کشف اولی دیابت، برای تشخیص دیابت مؤثر است و خوب است؟
نخیر. اصولا در همه جای دنیا غربالگری و تشخیص دیابت با اندازه‌گیری تست قند ناشتاست. آزمایش خون باید بدن، قند در سرم باید چک بشه. این دستگاه‌ها خون رو تو کپیلر یا نورگ میگیره. برای بیمار دیابتیه که میخواد خودشو فالو کنه، مثلا انسولین میزنه و قبل از هر غذا بزنه. اتفاقا این دستگاه گلوکومتر خیلی به ما کمک میکنه. مریض با کمک، اصلا تو دوران کووید هم آقای دکتر WHO پیشنهاد کرده بیمار دیابتی 4 تا 8 بار در روز قندشو بگیره که در تمام طول روز بدون قندش چقدره. نمیگیم 4 تا 8 برای همه، چون یه بیماری داره متفورمین میخوره، افت قندم نداره، قنداش خوبه، میتونه هفته یه بار چک کنه. ولی بیماری که چند نوع قرص میخوره، بیماری که انسولین میزنه چند بار در روز، باید حداقل 3 تا 4 بار در روز کنترل بکنه.
بله بسیار تشکر. یک سوال دیگه دکتر صاحب، نقش و اهمیت آزمایش و تست A1C ای چه قسمی است برای تشخیص و غربالگری و بررسی وضعیت قند خون بیمار دیابتی؟ در این زمینه هم یک معلومات مختصر لطف کنین بفرمایین.
ببینید A1C آزمایش گرونیه. برای غربالگری در همه جای دنیا حتی امریکا تشخیص غربالگری دیابت با قند ناشت 8 الی 10 ساعت نشته. A1C بیشتر در تایید تشخیص و در پیگیری های درمانی به درد میخوره.
بله.
چون بیمار دیابتی باید A1C شو زیر 7 یا بعضی جاها ما میگیم زیر 6.5 نگه داره.
دکتر صاحب کلباسی بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و همه عزیزان شنونده را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیرد.
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مادر کلان قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدین که شیما همراه پدر و مادرش در اروپا زندگی میکنه، اما علاقه بسیاری به مادر کلانش داره که در افغانستان است. او متوجه میشه که مادر کلانش ناجوره و بزودی میمره. کل خانواده تصمیم گرفتن تا از این مسئله با مادر کلان گپ نزنن، چرا که میترسن به او شوک وارد شوه و حالش بدتر شوه و باعث کوتاه‌تر شدن عمرش شوه. شیما اما معتقد است ای حق مادر کلانه که از ناجوری خودش باخبر باشه و باید بدانه چی اتفاقی قرار است برش بفته. کاکای شیما به بهانه عروسی بچه خود رعوف همه فامیل دور مادر کلان جمع میکنه. ای قسمی او متوجه جمع شدن ناگهانی همه نمیشه. ای عروسی بهانه است برای ای که همه بتونن مادر کلانه برای آخرین بار ببینن. پدر و مادر شیما او را با خودشان به افغانستان نمیبرن، چرا که او دختر احساساتی است و ممکن است همه چیز خراب کنه. اما چند روز بعد شیما خودش به تنهایی تیکت میگیره و به کابل میره. پدر و مادرش از دیدن شیما بسیار جدکه میخورن، اما مادر کلان وقتی او را میبینه خیلی خوش میشه. شب قبل از عروسی رعوف مادر کلان حالش بد میشه و به شفاخانه میره. دکتر میگه وقت چندانی بر مادر کلان باقی نمانده، چرا که سرطان پیشرفت کرده و کار نمیشه کرد. شیما شب پیش مادر کلان میمانه. او بسیار جگرخون است، اما نباید ناراحتی خودش نشان بده، چرا که مادر کلان از ناجوریش بیخبر است. با اصرار مادر کلان او را از شفاخانه مرخص میکنن. مادر کلان تشویش عروسی و مراسم عروسی را داره و نمیخواید در این شرایط در شفاخانه باشه. در ظاهر حال مادر کلان خوب به نظر میرسه. مادر کلان از ای که بعد از سالها همه دور هم جمع هستن خیلی خوش است و خودش آماده مراسم عروسی میکنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
مادر کلان اینجا هستین؟ کلیگه از پشت شما میگردن.
چی شده شیما جان؟ چی شده؟
چی شده مادر کلان؟ حالتان خوب نیست؟
نه خوب استم بچه. یک دفعه هم در جایم که خیستم سرم چرخ خورد.
باید بریم شفاخانه. بخیزه.
نه دیگه شفاخانه از چی خاطر؟ دیگه سبا بخیر جوا بازمایش های ماماده میشه و میریم میگیریم میبینیم که چی است. حالم وقت شفاخانه رفتن نیست. روز عروسی رعوف است، میفهمی یا نه؟
من خودم میرم جواب آزمایشم میگیرم، شما تشویش نکنه.
خیر ببینی دخترم.
مادر کلان بیاین که من شما رو ببرم خانه، دراز بکشین بهتر میشین.
دخترم دایی بیروباری چی وقت خو کردن و خانه رفتن است؟
حالتان خوب نیست.
نه بابا میگم خوب است، تو میگم چیزم نیست، تو برو خانه، من میایم اینا کم کم.
نه نه من میمانم که با هم بریم. میخواین که یک گلاس او برتان بیارم؟
بیاز خیر سر دختره، بیار او تابلت های مرم بیار که امراش بخورم، جورتر شاید شاو شاید و حالم خوب شد.
بچه شما مادر کنون اینالی میارم.
سعی کد دست کولم هست، از دست کولم بگی شایما.
بچه شما مادر کلان رنگش پریده بود. معلوم بود داره درد میکشه و چیزی نمیگه. نمیدانستم که چی باید بکنم. مسکنی که دکتر نوشته کرده بود برش دادم. کنارش ماندم تا حالش کمی بهتر شد. اقارب و فامیل تقریبا همه ایشان آمده بودند. بسیار بیروبار شده بود. همه یک قسمی به مادر کلانم سیل میکردن. تو بگویی که دیگه هیچ وقت او را نمیبینن. هر چی بود عروسی به خوبی و خوشی انجام شد و بعد از مراسم کلگی به طرف خانه‌هایشان رفتن.
امشب خیلی مانده شده مادر جان. سعیل کن ساعت این 12 وجه شده. پیرم شده.
بسیار مانده شده.
بهتر است که خواه کنین مادر جان.
من جایتون عوار میکنم براتون.
چی گپ است؟ چرا کلگی تو نقبه تشویش ما هستین؟
خب ماندگی در چهره تون مشخص است دیگه مادر کنان.
از برای خدا چطور بگویم که من مانده نیستم، کاری هم نکردیم.
راستی مادر جان دوایتون خوردین؟
در تالار خوردم. شایما جان فکرش دما بود دوای من داد خیر ببین.
خب خوب است.
خدا را شکر که این بچم به خوبی و خوشی رفت سرخانه زندگی خودش.
خدا را شکر. خدا را شکر.
حال دیگه نوبت شایما جان است.
چی؟
مادر جان شایما هنوز درس و دانشگاهش مانده؟
بس که دیگه بس که عروس گلم 30 ساله شده بخیر دیگه شایما، چرا به فکرش نیستین شما؟
ما خود گپی ندارم مادر جان، خودش کسی ازدواج نداره نه؟
میگم امی بچه سفر دیدین یا نه؟ در دانشگاه کابل درس دکتری میخونه، بخیر چند روز دیگه دکتر میشونه.
دیدمش
ما هم دیدمش. بچه خوب معلوم میشه؟
خوب است دیگه، سویش هم به سویش ایما جان میخوره.
ولی مادر کنان،
ولی ملی نداره، نکنه که میخوایی با یک انگلیسی یا روسی کنی یا کدام خارجی یا
نه بابا مادر جانی چی گپسته؟
من هیچ از خارجی ها خوشم نمیای، گفته باشم امی بچه سفر خیلی خوب بچه است.
میبخشین مادر جان، مگرم مادر سفرم شو در مورد شایما گپ به شما زدن؟
نه بچه‌م گپ خو نزدم، من خودم این بچه را خیلی خوش دارم. خوش کدیمش، اگه موافق باشین مکت مادرش گپ بزنم.
نه مادر جان هیچ عجله نیست، شایما درسش مانده.
هنوز تو درس خود بخونم؟
بازم درس با نکدی؟ یه دختر خودش گپ زدن نمیتونه، زبان نداره که. هم شما شور خوردنی مرا نشان میتین که درسش نیم کله مانده. ای بابا
او شب تا صبح خواب نکدیم، همه دوره هم جمع شده بودیم و گپ میزدیم. بیشتر گپ‌ها در مورد من بود. ای که میخوام داینده چی کنم؟ برگردم افغانستان یا یکی در انگلیس بمانم؟ با چه کسی ازدواج میکنم؟ اما من به هیچ کس جز مادر کنانم فکر نمیکردم. دلم میخواست همونجا گریه کنم، مادر کنانم من محکم بغل کنم و بگویم چقدر دوستش دارم. باورم نمیشد مادر کنان این همه پلان بر آینده ما داشته باشه. او هیچ به فکر مردن نبود. چرا میخواین که من رو بفرستین انگلیس ها؟ دهی چند روز من کار بدی کردم؟ من که از همه شما بیشتر مراقب بودم پدر جان.
میدونم بچه میدونم، اما هم درس و دانشگاه شروع شده، همی که باید بری دیگه.
چرا باید برم ها؟
گوش کن دختری، چند روز دیگه مادر کلان حالش بد میشه. خب به حال روز و امروز و سبایش سعی نکن دیگه.
خب
من میفهمم که تو مادر کلان تو خیلی خوش داری، از همین خاطر نمیخوایم وقتی حالش بد شد و در جای افتاد او رو با یه حال و روز ببینی.
من طاقتش رو دارم پدر جان.
گوش کن شایما جان، شاید مادر کلانت هم خوش نداشته باشه او رو در یه وضعیت خراب ببینی،
ولی من دوست دارم بمانم. دلم میخواد تا آخرین لحظه کنارش باشم.
میدونم دختره، ولی بهتر است که بری. تو میخواستی مادر کلانت ببینی که دیدی، نمیفهمم اصرارت بر ماندن برای چی هست دیگه.
پدر جان من دلیل اصراری شما رو نمیفهمم. من دوست دارم که کنار مادر کنانم باشم، این اصلا عجیب نیست.
میدانم، ولی ماندنی تو دیگه اینجا جایز نیست دختریم. بهتر است بری بکست بسته کنی، من خودم برای تیکت میگیرم.
شما کی برمیگردیم؟
نمیدانم دخترم، همه چیز بستگی به حال مادر کنانت داره. من خودم طاقتی روزهای سختی را که در پیش رویم هست ندارم.
من با عشق و ناراحتی به انگلیس برگشتم. یک خداحافظی تلخ با مادر کلانم داشتم. بسیار گریه میکدم. تا که مادر کلان پرسید چی گپ است؟ بازم هم دیگر میبینیم دیگر. اونم میدانست که ای آخرین دیدار ما خواهد بود. اما من میدانستم. مهربانی کنن؟
سلام دختر گلم، چطور هستی؟
سلام مادر کلان، خوب هستین؟ این دو ماهی که از پیشتان رفتم بسیار دلم پشتتان دق شده بود.
سلامت باشی جان بیبیش، جایت بسیار خالی شیما جان. امروز رؤوف و زنش آمده بودن.
خوب
یک میمانی داشتیم، قابلی پلاو جور کرده بودم که تو خوش داری نه؟
چقدر خوب.
مادرت هم خیلی به ما کمک کرد، خدا خیرش بده. امروز صبح بخیر حرکت کردن به مقصد اروپا. دیگه تنها نیستی دختر، میاین بخیر.
بله مادر کلان، پدرم دیشب تلفن کرد و گفت که امروز صبح حرکت میکنن.
ولی کاکا دیگه سون ایران نمیره، همینجا نزدیک خانه ما یه خانگه گرفته میشینه دیگه.
ای چقدر خوب.
آه دیگه رؤوف هم خو همینجاست دیگه، چی از این بهتر. اگه تو پدر مادرت هم می آمدین دیگه هیچ آرزو در دلم نمی ماند.
بخیر میاییم مادر کلان.
صدقیت شوم دخترم، تو اگه بفهمی که من چقدر پشت دق شدیم.
من پشتتان دق شدم مادر کلان. بخیر امتحانایم که خلاص شوه باز میاییم پیش خودتان.
از راستی میگی؟
بله معلوم است.
الهی صدقیت شوم،
همین تابستان و پیش خودتان هستم.
آه بچه ام شایما، خیلی خوب است که بیایی. میگم بیا تا وقتی که بچه سفر زن نگرفته نه.
ای مادر کلان. برخلاف او چیزی که ما انتظار داشتیم، حال مادر کلان خرابتر نشد. آزمایش‌ها نشان داد روش سرطان بسیار کندتر شده. البته دکترها هنوز هم علت کند شدن روش سرطان نتونستن پیدا کنن. انالی 6 سال از عروسی رؤوف تیر میشه. رؤوف یک بچه 5 ساله داره. من تونستم دانشگاه را تمام کنم و یک کار خوبم پیدا کنم. انالی دوباره همه فامیل جمع میشن بر مراسم عروسی من. باید هر چی زودتر بریم کابل. مادر کلان خودش به تنهایی همه کارا را انجام داده. او هنوزم قصد مردن نداره.
امیدوار هستیم برنامه های متعددی که تقدیم حضورتان شد رضایت شما خوبان را جلب کرده باشد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد به مدت 35 دقیقه.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیسان قوای مجریه و مقننه افغانستان بر روابط نزدیکتر و همکاری های بیشتر مجلس و دولت. و تقدیر از پرسنل صحی و مدافعان سلامت در ولایت بلخ افغانستان. خب امروز پنجشنبه 13 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 7 اوت 1399 هجری خورشیدی سال روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. این مناسبت را خدمت همه شما خوبانه شنونده تبریک عرض میکنیم. حضرت امام علی علیه السلام دلاوری شجاع و بیمانند بود، اما قلبی بسیار مهربان داشت. به همین دلیل از مظلومان جامعه حمایت و با هر ستمی مبارزه میکرد و همواره در صدد کمک به محرومین و درماندگان بود. حضرت علی علیه السلام مظهر راستین عدالت اسلامی در حکومت و قضاوت بود. او در پرستش و بندگی خدا چنان بود که به هنگام عبادت سر از پا نمی شناخت و مجذوب شکوه و جمال ازلی می شد. ضمن عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام با سخنی کوتاه از آن حضرت برنامه را آغاز می کنیم. آن پیشوای وارسته و انسان کامل می فرماید با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید با شما مهربانی ورزند. با دنبال تصویب بودجه سال 1400 افغانستان در پارلمان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و شماری از اعضای عالی رتبه دولت روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری با میررحمان رحمانی رئیس و تعدادی از اعضای پارلمان دیدار کرد. رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار که همزمان با آغاز دیدارهای هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه صورت گرفت، گفت که زمینه برای مذاکرات جدی با طالبان فراهم شده.
از جناب رحمانی سه به رهبری ولسی جرگه از تمام وکیل سه با از خاطر تصویب بودجه و صمیم قلب تشکر میکنم. مننه کرم و ودان خراه است. افغانستان از هر وقت دیگه کده انشالله و تالا برسیدن به اکسل پایدار و عادلانه در موقف بهتر قرار دارد. در این بخش در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت خواهد گرفت. در یک فرصت مخصوصا دناتو فیصله چه فیصله اون کرده یا لوی پیغام ده او انشالله و تالا ده هاگ خلکو ادعاگانه چه گوخته چه خلکو رو تا پننوات لارسی یا تسلیمی ختمی گیر. اوز پا انشالله و تالا جدی مذاکرات چه او حل تا او رسی گو زمینه با او تا برابر رسی. قانون وقت که میگیم احترام به قانون اساسی و احترام به جمهوریت، احترام به شورای ملی یک جز لاینفک از است. بدون سه قوه قانون اساسی در خطر می باشه. در بودجه سازی باید یک تغییر اساسی به اجناب پایند است. من می خواهم امروز اعلان کنم که 2 ماه بعد از امروز پروسه بودجه سازی به صورت مشورتی کلی سرتاسری ملی از طرف شما آغاز می شه. معیارها باید بسیار مشخص باشه، واضح باشه و همه اسناد وزارت مالیه در ملای عام باید قرار داشته شد که مخصوصاً توجه به امهای فقر و استفاده مؤثر و سری از منابع داخلی ما که ما صرف پای خود استاد شد. کنفرانس جنیوا فضل خداوند موفق بود. 13.5 میلیارد در فکر کس نمیگشت. میگفتن اگر 2 میلیارد به زیاد است، اما این مشروط است. از این جهت همکاری سرتاسری شورای ملی را کار داریم که تعهدات را که به ملت خود و به جامعه بین المللی دادیم انشالله تعالی انجام شود. شروع یک فصل نو همکاری را امروز آغاز میکنیم و با هم انشالله خواسته های ملت افغانستان عملی میکنیم.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان هم در این دیدار ضمن تشکر از اعمال اصلاحات لازم در بودجه سال 1400 از ضرورت همکاری نزدیک مجلس و دولت گفت.
تشکر میکنم از این که بالاخره طبق عدالت جلالت ما محترم رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت مالیه به بخش های از پیشنهادات اصلاحی ولسی جرگه قناعت نموده و توانستیم سند بهتری را برای بخش عادی و انکشافی عرضه نماییم و مورد تصویب قرار گیرد. جلالت مآب رئیس جمهور، آنچه ولسیجرگ انجام داد جز از مکلفت‌های قانونیش مطابق به هدایت شما در راستای مبارزه با فساد، قیف میل شدن دارایی‌های عمومی بوده، هیچ انگیزه سیاسی گروگانگیری‌های شخصی موجود نبوده و قصد عملی سازی نیت نامقدسی که خدای نخواسته به نظام آسیب رساند وجود نداشته است. تفاوت دیدگاه‌ها میان وزارت مالیه و ولسیجرگ روی بودجه بخش از زیبایی های دموکراسی و تفکیک قوا می باشد. هیچ فرد و نهادی نباید آن را به اختلاف و بیگانگی میان قوای دولت تعبیر کند. با تصویب بودجه امروز دروازه جدید از همکاری ها میان حکومت و ولسیجرگ گشوده شده است. ولسیجرگ هموار از موقف دولت در قبال مسائل مهم ملی به شمول صلح، مقابله با ترورهای هدفمند، مبارزه بر اهل فساد، حکومتداری خوب و اصلاحات در ادارات حمایت نموده و خواهان مشروعیت بخشیدن به رهبری سکتورهای مختلف به شمول وزارتخانه ها می باشد. جلالت ماب رئیس، روزهای سخت را پیش رو داریم. با در نظر داشت توقف گفتگوهای صلح و بهانه گیری طالبان، یک جا با افزایش جنگ و تهدیدات تا خوشحالی فقر روزافزون، هم اعضای ولسیجرگ خود را با نگران های شما و دولت شریک دانسته و اعلان همکاری می نماییم. انتظار ما این است تا در تحکیم روابط و شیوه بهتر اعتمادسازی توجه جدی شود، تا خدای نخواسته تعداد افراد کوتاه فکر با تحلیل های غرض‌آلود تفاوت نظر میان هر یک از اعضای ولسی جرگه و رهبران حکومت را به دشمنی و اختلاف شایع نمایند. همچنان توقع داریم تا مقام محترم ریاست جمهوری به طور مستقیم در هماهنگ سازی روابط و ایجاد اعتماد بهتر برای حفظ عزت خانه ملت و وکلای محترم هدایت‌های جدی را عنایت فرمایید تا از فرصت‌های موجود با شیوه مؤثران استفاده صورت گیرد. هرچند برخورد تعداد از ادارات حکومت با وکلای محترم انگام مراجعه آنها قابل انتقاد است، اما باور داریم که با هدایت جناب شما رفع خواهد شد. ولسیجرگ در انتظار گشوده شدن مناسبات بهتر با حکومت و احترام گذاشتن به عزت خانه ملت می باشد. ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای صلح می باشند و با گذاشتن شرایطی که نه برای مردم افغانستان قابل قبول است و نه هم سبب آمدن صلح می شود، میز گفتگوها را ترک کردن و دنبال این هستند که منافع گروهی خود را بر مردم ما تحمیل نمایند. جناب رئیس، بار دیگر تاکید می نمایم که ما در شرایط دشوار قرار داریم. توقف گفتگوهای صلح، نامنی ها، ترورهای هدفمند، خوشحالی و بسیاری از مشکلات دیگر ایجاب می کند که پارلمان و حکومت در سایه قانون اساسی برای بیرون رفت از این چالش ها همکار باشند. در اخیر قابل ذکر می دانم که جناب جلالت ما به شما به صورت مستقیم با خانه ملت در ارتباط باشد تا از هر گونه مداخله ارگان های دیگر و کارشکنی پیرامون رابطه پارلمان و حکومت جلوگیری گردد.
بخشی از صحبت‌های میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان را شنیدید. قبلش هم که بخشی از صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. می‌خوایم که با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس و فعال رسانه‌ای افغان صحبت بکنیم و تحلیلشان را داشته باشیم در مورد صحبت‌های رئیس جمهور و رئیس پارلمان افغانستان. تماس ما با جناب آقای مبلغ برقرار هست. آقای مبلغ سلام بر شما و روزتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب والی و شنوندگان عزیز رادیو دری سلام و عرض ارادت داریم و میلاد خجسته حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
من هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه نکاس قرار دادید. بعد از اینکه بودجه سال 1400 افغانستان از سوی مجلس تصویب شد، رئیس جمهور غنی با میر رحمان رحمانی و تعدادی از اعضای پارلمان دیدار کرد. در این دیدار از ضرورت همکاری های نزدیک بین دولت و پارلمان صحبت شد. بفرمایید که این همکاری بین دولت و پارلمان افغانستان چطور میتونه شکل بگیره و چطور باید باشه تا به نفع مردم افغانستان تمام شود؟
خب بله، اولا قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم باید به این نکته اشاره بکنم که اساسا اختلافاتی که بین پارلمان و دولت وجود داشت، این اختلافات بیشتر حول تأمین منافعی که هر کدام از جریان‌های سیاسی خودشان به دنبال او بودن متمرکز بود، تا اینکه مسئله واقعا مسائل ملی و بودجه باشه. این به عنوان نکته اول. و مسئله دومی که حائز اهمیت هست این هست که خب شرایط رو هم باید در نظر بگیریم و فشارهایی را که بر دو طرف به صورت مشترک وجود داره و کلیت نظام الان زیر سوال هست. زمانی که منافع دو طرف در قالب یک تفاهم تأمین شود و همچنین خطر مشترکی هم دو طرف را تهدید بکنه یا اینکه کلیت نظام را زیر سوال ببره، امکان کنار آمدن و تعامل دو طرف بر سر مسائل پیش رو بسیار محتمل و نزدیک خواهد بود.
بله.
مستحضر هستید که فعلا مذاکرات دوحه در واقع متوقف شده و احتمال میره که سال پیش رو سال خونین و پر از جنگ برای حکومت افغانستان باشد.
بله.
این کلیت نظام اگر مورد تهدید قرار بگیرد، در اون صورت بین پارلمان و حکومت تفاوت چندانی وجود ندارد.
بله.
بنابراین شما از این نظر به مسئله تعامل و گفتگوی بین آقای غنی و رحمانی نگاه بکنید که اولا یک توافق صورت گرفته، قبل از این اگر درشگویی های هم بین دو طرف بوده برای این بوده که بتوانن امتیازهایی را از همدیگر بگیرن برای جناهای سیاسی خودشان، و الان که بر سر امتیازگیری ها یک توافقی صورت گرفته، دلیلی بر ادامه دشمنی و نزاع وجود نداره.
بله.
و از طرفی هم دشمن مشترکی هم وجود داره که دو طرف را تهدید میکنه.
بله.
با این حساب از این به بعد میدان تعامل و همکاری است و دو طرف با همدیگر تعامل و همکاری خواهند کرد. این
بله.
تعامل و همکاری در زمینه‌های مختلفی از جمله تصویب قوانین، در تأمین منابع مالی و مسائلی از این دست حتما بعد از بین پارلمان و حکومت بیشتر دیده خواهد شد و
بله.
من فکر می‌کنم که در توزیع امکانات از یک طرف و همچنین از اون نصف‌ها از طرف دیگر ما شاهد یک هماهنگی بیشتری را بین دولت و پارلمان باشیم.
بله. آقای مبلغ، در صحبت مطرح شده تاکید شده که همکاری و تعامل دولت و پارلمان میتونه در مسئله صلح هم تأثیر بگذاره. این تأثیر گذاری در مسئله صلح و سایر مسائل چطور میتونه نمود پیدا کنه؟
ببینید، اون چیزی که قدر متیقن هست این هست که آقای اشرف غنی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست که از باقی مانده مدت ریاست جمهوری خودش دست بکشه.
بله.
و طالبان هم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که از امارت اسلامی که مورد نظر اونها هست دست بکشن. بنابراین در این بین یک حد وسطی باقی نمیمونه که این حد وسط رو بشود جمع کرد. حد وسطی که بعضی پیشنهاد داده اند مسئله حکومت موقت هست. این حکومت موقت اگر قرار باشه که مسیری برای او سنجیده شود، این مسیر یا در واقع یک تونلی به سمت حکومت موقت داده شود، مسیرش از پارلمان هست. بنابراین آقای غنی بیشتر نیاز داره به تعامل با پارلمان برای اینکه مسئله حکومت موقت کاملا از دستور کار پارلمان حذف شود و در این بین تهدیدهایی را که برای پارلمان هم موجود ممکن است موجود باشد، یعنی اگر حکومت موقتی به وجود بیاید کلیت ساختار نظام را تحت شعاع قرار بده و از بین ببره، دیگه پارلمان هم عملا از حیز انتفاع ساخت خواهد شد و عملا پارلمان منحل خواهد شد. بنابراین این آسیب مشترکی که ممکن است دولت و پارلمان احساس بکنن بر مسئله صلح، در واقع در خصوص مسئله صلح، باعث میشه که هر دو تا به یک نقطه نظر مشترک برسن، هر دو جریان.
بله.
و همکاری هایی را شروع بکنن به این معنا که پروسه صلح را به شکلی دنبال و تعقیب بکنن که به حکومت موقت یا به آمدن امارت اسلامی منجر نشود.
بله. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان از ضرورت اعتماد سازی بین دولت و پارلمان گفته. این اعتماد سازی در چه عرصه‌هایی و چطور باید صورت بگیره؟
خب تصور پارلمان و غالب نمایندگان پارلمان این هست که آقای اشرف غنی کاملا به صورت یک طرفه، یک جانبه، بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های قانونی پارلمان و همچنین با یک نگاه قومگرایانه و تبارگرایانه به مسائل افغانستان نگاه میکنه.
بله.
اون چی که میان پارلمان تا حد زیادی میان پارلمان و حکومت افغانستان فاصله انداخته هم هست چنین چیزهایی، یعنی اینکه دو مطلب، یکی اینکه دولت نقش پارلمان را بسیار تضعیف میکنه و پارلمان او جایگاه لازم را در معادلات سیاسی افغانستان قائل نمیشه، و دیگر نگاه قومگرایانه و تبارگرایانه رئیس جمهور است. این دو مسئله مسائل اصلی پارلمان و نمایندگان پارلمان و رئیس پارلمان با حکومت هست، و اعتماد سازی که آقای رحمانی رو صحبت میکنه هم قطعا ناظر به همین دو مطلب هست. یعنی انتظار داره که رئیس جمهور هم جایگاه پارلمان و نمایندگان پارلمان به عنوان مهمترین نهاد قانونگذاری در کشور به رسمیت بشناسه، مثلا اگر وزیری را رأی اعتماد نداد دیگه او را کنار بگذاره، نه اینکه مجددا او را به عنوان سرپرست در پست خودش ابقا بکنه.
بله.
یا اینکه در عزل نصب ها اون نگاه تبارگرایانه ای که تصور میشه رئیس جمهور چنین چیزی رو داره اون رو کنار بگذاره.
بله.
اگر این اتفاقات بیفته از نظر آقای رحمانی و از نظر پارلمان احتمالاً اعتماد سازی خواهد شد و دو طرف میتونن با همدیگر همکاری بکنن و رئیس جمهور هم به نظرم در شرایطی نیست که فعلا به این دو خواسته پارلمان تمایل نداشته باشه تن بده، چون تن ندادن به این دو خواسته و عدم جلب اطمینان و همکاری پارلمان میتونه که کلیت نظام و حضور آقای رئیس جمهور در پستش را در آینده نزدیک با چالش مواجه بسازه.
بله آقای مبلغی، یک بحث دیگه که در صحبت های رحمانی وجود داشت انتقاد از نحوه برخی دولت مردان و ادارات دولتی با پارلمان بود و آقای رحمانی خواستار اصلاح در این زمینه شده، این برخورد چطور میتونه اصلاح شود؟
خب واقعیتش رو بخواید شرایط بگونه ای نیست که این برخوردها در شرایط کنونی به آسانی اصلاح پذیر باشه.
بله.
من فکر میکنم که در این شرایط بیشتر یک خواهش اخلاقی است که از سوی آقای رحمانی ابراز شده و بعید هست که زمینه‌های عملیاتی کردنش این چیزی موجود باشد. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عملاً با بی‌توجهی و برنامه‌های پارلمان و نمایندگان پارلمان به تعبیر کمی تندترش کژدهنی می‌کنن با پارلمان و همه اینها برای پارلمان نگران کننده و ناراحت کننده است. اما فعلاً یک مکانیزمی برای اینکه بشه جلوی این نوع برخوردها را گرفت وجود نداره و خاصه آقای رحمانی را من شخصاً خودم یک خاصه اخلاق مدارانه در واقع تلقی میکنم فعلا.
بله بسیار تشکر میکنم آقای مبلغ از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، در ارتباط با دیدار محمد اشرف غنی با میررحمان رحمانی و صحبت‌هایی که مطرح کردند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می‌شم. مقامات ولایت بلخ در شمال افغانستان طی مراسمی از پرسنل صحی در این ولایت که طی یک سال گذشته تلاش زیادی برای مقابله با ویروس کرونا و تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 داشتند تقدیر کردند. تماس ما با همکار گزارشگر ما کاظم حیدری در مزار شریف برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان همکاران عزیز ما در برنامه انعکاس.
خب آقای حیدری، از جزئیات مراسم تقدیر از پرسنل صحی در ولایت بلخ بر ما و شنوندای برنامه بگویید.
همونطور که عزیزان در جریان هستن، از یک سال بدین سو که ویروس کرونا یک سال بیشتر که در جهان شیوع پیدا کرد و از جمله در افغانستان که پارسال در همیشه بروزها اولین علائم بیماری کرونا در افغانستان شناسایی شد.
بله.
یک سال از این جریان میگذره که مردم مشکلات زیادی را متحمل شدن و مقامات دولت افغانستان و همچنان وزارت بهداشت درمان یا صحت عامه افغانستان و ریاست عامه در ولایات مختلف تدابیر اتخاذ کردن و مردم را بر رعایت مسائل بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی و مواردی که نیاز بود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشویق و ترغیب کردند.
بله.
امروز به همین مناسبت و به خاطر تقدیر و قدردانی از پرسنل صحی و کسانی که دست به دست هم دادن و کنار مسئولان صحت عامه کوشش کردن و تلاش کردن تا آگاهی دهی های بکنن به مردم تا بهتر ویروس کنترل شوه و شیوش به اصطلاح جلوگیری شوه، امروز در مقام ولایت بلخ مراسم در تجلیل از این عوامل صورت گرفت که پرسنل صحی و چنان تعدادی از افرادی که در این راستا سعی و تلاش کرده بودند مورد تقدیر از سوی مقامات در ولایت بلخ قرار گرفتند. تأکید ریاست صحت عامه و مسئولان صحی در ولایت بلخ این بود که مردم فکر نکنند که شاید ویروس کرونا به اصطلاح از بین رفته یا در افغانستان یا در ولایت بلخ وجود نداره، بلکه همچنان توصیه های بهداشتی را به مردم داشتند و از مردم خواستن که کم و فی سابق باید این مسائل رعایت شود تا به شکل عمومی انشالله بتونه ویروس تحت کنترل در بیاید و تعداد مصابین و کسانی که مبتلا میشه به ویروس در امان بمانند. همچنان همونطور که عزیزان در جریان هستن، روز گذشته هم آغاز واکسن ویروس کرونا پروسش در ولایت بلخ هم شروع شد. بله. که قرار است به ترتیب اولویت بندی شود و کسانی که بیشتر در معرض هستند، در معرض خطر، اینا واکسینه شوند.
بله. خب آیه حیدری، بفرمایید که وضعیت شیوع کرونا در گذشته چطور بوده و فعلا چطور است؟
بله، خب همچنان روند مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش بود و در ولایت بلخ تا بیش از 2000 نفر هم آمارها اعلام شد، اما با توجه به اینکه امکانات درست وجود نداشت در ابتدا و همچنان مناطق دوردست که مراکز صحی وجود داشت یا مردم علاقمندی نداشتن که بیاین به این مراکز تا شناسایی شوند، آمارهای غیر رسمی خیلی به مراتب بیشتر از آنچه که اعلان شده بود آمارها را نشان میداد.
بله.
اما پس از برج ششم و هفتم امسال تا کنون این روند کاهش پیدا کرده و چند بار ما خودمو با مسئولان صحت‌نامه ولایت بلخ صحبت داشتیم، از اونا پرسیدیم، گفتن هرچند که ما مرکز کووید 19 ما در شفاخانه حوزوی شهر مزار شریف فعال است و تعداد اندک در حد 5-6 نفر بستری هم هستن، تحت نظارت هستن، اما در کل آمارها کاهش را نشان میده. در بین مردم هم تا جایی که ما میبینیم و در شهر و بازار و در اجتماعات حضور پیدا میکنیم، میبینیم که متاسفانه چندان حالا مردم دیگه ویروس کرونا را در حدی که در ابتدا جدی میگرفتن جدی نمیگیرن و شاید هم دلیلش به گفته برخی از مسئولان است باشه که شاید اکثر مردم این ویروس را گذراندن و اصلا متوجه نشدن و دوباره مجددا سپای خواب شدن بدون از اینکه متوجه شوند. اما به هر حال توصیه های بهداشتی از طرف مسئولان هم اونطور که عرض کردم معنی است که باید مردم این نکات را مراعات بکنن تا انشالله به اصطلاح امنیت صحی بیشتر برشان تامین شود.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب حیدری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکارم کاظم حیدری در مزار شریف. در برنامه روز گذشته خبری را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، مبنی بر اینکه دولت افغانستان از شگردهای جدید تروریست‌ها برای بمبگذاری در شهر کابل ابراز نگرانی کرده و اینکه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که مسئولیت امور امنیتی کابل هم بر عهده داره اعلام کرده که تروریست‌ها حفره‌های با عمق 10 سانتی متر در سرک‌ها ایجاد می‌کنند، سپس بمب آماده شده را در اونها جاسازی می‌کنند. امرالله صالح گفته که این شیوه بمبگذاری معمولاً از داخل موتورهای انجام میشه که کف موتر سوراخ است و تروریست‌ها در فاصله زمانی اندک میتونند به این شیوه بمبگذاری بکنند. چندی قبل هم پلیس کابل اعلام کرد که تروریست‌ها در شیوه جدید بمب دستساز خود در دروازه ورودی خانه‌ها نصب می‌کنند تا به محض باز شدن دروازه بمب کار گذاشته شده منفجر شود. خب می‌خوایم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان محترم در همین زمینه. تماس ما برقرار هست با دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان. دکتر صاحب سکندری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر، سلام دارم خدمت شنونده عزیز.
بله، در خدمت. خب جناب سکندری، ما در خدمت شما هستیم، سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. اوضاع امنیتی در افغانستان چندان مساعد نیست و طی ماهای گذشته ناامنی ها متاسفانه افزایش پیدا کرده. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هم به تازگی از شیوه های جدید تروریست ها در بمبگذاری ها گفته. دلایل افزایش اعمال تروریستی چی است و چه عوامل پشت پرده ای برای ناامن کردن بیشتر اوضاع در افغانستان وجود دارد؟
شما میدونین که موضوع صلح هم قسم برنامه ریزی شده که هم فشار جنگ باشه و هم صلح باشه.
بله.
باور طالب بر این است که اگر ما تهدیدات جنگ رو بیشتر بکنیم و فشار بیشتر نظامی روی دولت افغانستان بیاریم، اینا در مقابل صلح امتیاز بیشتر بر ما خواهد داد.
بله.
که یک برداشت غلط هست و یک اشتباه محض است. امتیاز آدم نظر به توانایی های گروه های یا طرف مقابل میشه که تهدید سیاسی بیشتر باشه و جایگاه بیشتر داشته باشه و موقف بالای رو داشته باشه، حامی بیشتری رو داخل و بیرون داشته باشه که از او طریق بگیرد. در غیر آن ما 18 سال است با طالبان جنگ میکنیم. قراری بود که ما تمکین میکردیم در مقابل طالبان، در طی 18 سال باید تمکین میکردیم.
بله،
این وضعیتی که فعلا طالبا پیش گرفته وضعیت است که هم بتونه فشار از روی دولت بیاره، قطعا انفجار انتحاری که در شهرها میشه و مردم شهید میشن، فکر میکنن که مردم انتقاد از دولت بکنن و دولت رو تحت فشار قرار بدن که شما تامین امنیت نتونستین.
بله،
و ایست در حالی که مردم میدونن که دولت تلاشای خود کرده، زحمت خود کشیده. او عبارت اسلامی است که هیچگاه در مقابل مردم عام و مردم بیگناه کتان آمده و همه را به نعی با تخنیک های مختلف و شیوه های مختلف شهید کردن.
بله، دکتر صاحب سکندری، دولت و نیروهای امنیتی چه وظایفی برای کشف اقدامات تروریستی قبل از وقوع حملات و انفجارها دارند تا از تلفات و خسارات ناشی از اینا جلوگیری شود؟
در این اواخر الحمدلله مخصوصا سیاست امنیت ملی و نیروهای امنیتی ما، کشفی ما،
بله،
توانستن تکنیک های دشمن در ظرف یک هفته الا ده روز شناسایی و معرفی بکنن از طریق رسانه ها و مردم. اینا به چندین تکنیک جدید آورده بودن در داخل افغانستان که سعی کردن از این طریق آسیب زیاد برسانن.
بله،
بحث پرتاب ماینای چسبکی از داخل موتورهایشان و یا هم برمه کردن سرکای اسفالت شده یا قیر شده و جابجا کردن ماینای ریموت کنترلی در داخل شهرها، ترورهای هدفمند از طریق موتورسیکل سوار یا موتور سوارا.
بله،
اینا برنامه‌های جدیدی از اینا بود که همینا افشا شد و تکنیک‌های رسانه‌ای شد. حالا مردم میدونن که چطوری مثلا در مقابل تهدیدات برخورد بکنند.
بله،
این نشان دهنده ای است که بخش‌های امنیتی شدیداً روی این موضوع کار میکنن و سعی میکنن که جلوی اینا رو بگیرن. ولی بله، در هر صورت شما میدونیم که کسی اگر قصد جان بکنه و بخواد خرابی بکنه، انفجار بکنه، تخریب بکنه و بهانه مختلفی کارو میکنن.
بله،
از انتحاری اینا به عنوان یک وسیله استفاده میکنن، از آدم در مقابل آدم استفاده میکنن که خطرناکتر از همه چیز است. دیگر تکنیک‌ها یا تکنیک‌ها هم بسیار ساده استفاده میکنن. اینا رای حل نیست، رای حل همون هست که اینا باید در مقابل صلح که از کوتا بیان بشینن، موضوع افغانستان از روی گفتگو حل شود.
بله،
موضوع افغانستان از روی مذاکره حل شود.
بله،
و نمیشه که از طریق جنگ، از طریق انتحار، از طریق بمب‌گذاری، از طریق ترور و وحشت ما مشکل افغانستان حل بکنیم.
بله،
فرصت پیش آمده در دوحه فرصت خوبی بود، طالبان بتونست از این فرصت استفاده بکنه و فعلا هم کشورهای منطقه از جمله مسکو رو این موضوع تاکید داره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ما باوری می است که بالاخره هر چقدر ما افغانا بین خود جنگ بکنیم، بازم یک روز باید در میز مذاکره بشینیم و از طریق گفتگو را حل بکنیم. اما پیش از اینکه افغانستان را خراب بکنیم، مردم بیگناه را بکشیم، بهتر این است که بیایم پای میز مذاکره با هم تفاهم کنیم و یک حکومت را تشکیل بدیم که همه افغانها خود صدا رو ببینند.
بله، بحث جدی دیگه نحوه برخورد دولت با تروریست هایی است که دستگیر میشن. این برخورد چطور هست و باید چطور باشه تا در کاهش و از بین رفتن اقدامات تروریستی تأثیر داشته باشه؟
قطعا فنجزا زندانی که در اوائل مذاکرات آزاد شد، اینا از خواسته ها و فشار ایالات متحده امریکا و کشورهای حامی افغانستان بود و امیدواری بر این بود که ما در قطر با طالبان کنار میایم و میتونیم یک حکومت خوب را تشکیل بدیم.
بله،
اما متاسفانه که اتفاق نیفتاد. کسایی که آزاد شدند دوباره در خطوط جنگی رفتن و جنگ شدت دادن و اونا هم کسایی بودن که رسماً از طرف محاکم افغانستان یا به حبس ابد یا به اعدام محکوم شده بودند.
بله،
و کسانی بودن که عمر را جنایت کرده بود در خاک و در مردم. فرق نمی کنه محاکم افغانستان چه طالب باشه چه غیر طالب باشه، هر جنایتکاری که باشه اونا طبق قانون با اونا برخورد میکنه و اونا را محکوم به مجازات میکنه. اما آزادی تعداد زندانی ها باعث شد که یک نوی بی‌اعتمادی بین ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان و مردم افغانستان و عین تحت فشار قرار دادن و خود جلوه دادن دستای قضایی افغانستان باشد.
بله.
متاسفانه اتفاق افتید و دولت افغانستان رو به نوعی اقبال کرده بودن که شما اگر زندانی ها رو آزاد بکنین طالبا ویدو که شرط گذاشته و ما بطی شرطای شما رو اینا قبول میکنیم.
بله.
اما این اتفاق نیفتاد. ما زندانیان چون آزاد شد و فعلا هم در دوحه علاقه‌مندی به مذاکره ندارن و باور افغانستان میتونیم از طریق زور، از طریق جنگ و از طریق فشارهای نظامی بگیریم و دولت افغانستان دوباره سقوط بتیم مثل سال 1378 و 77 که کابل سقوط کرد و همینطوری رفتن به سمت شمال. دوباره میخواد با اون تکنیک افغانستان رو بگیرد که اولی امکان پذیر نیست. اگر امکان پذیر باشه ما باز هم ممکن است هزاران هزار افغان قربانی بتیم به طرف قضیه و افغانستان باز به جنگ داخلی مواجه خواهد شد.
بله، سپاسگزاریم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. زنده باشید.
از ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر رسیده که صبح امروز کاروان موترهای قمرالدین شینواری از مشاوران ارشد ریاست جمهوری افغانستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته که تلفاتی بر جای گذاشته. تماس ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. آی شینواری سلام بر شما، بفرمایید که جزئیات این حادثه از چه قرار است؟
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه نکاس. صبح امروز کاروان حامل یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهور افغانستان در مسیر جاده جلال آباد کابل هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت. قمرالدین شینواری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقوام و قبایل در صفحه فیسبوکش نوشته است که صبح امروز در مسیر جاده جلال آباد کابل در منطقه تنگی ابریشم کاروانش هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت که به قول خودش یکی از دختران کوچکش کشته شد در این حمله.
بله.
و پسرش همراه با رانندهش که سکرترش هم بود شدیداً زخم برداشته.
بله.
مشاور ارشد رئیس جمهور همچنان نوشته است که مجروحین برای تداوی به شفاخانه انتقال شده اما وضعیت آنها را وخیم خوانده است. تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته. در این اواخر مسیر جاده جلال آباد کابل ناامن شده و همه روزه شاهد حملات مسلحانه بالای کاروانهای افراد بلند رتبه حکومتی می باشد. چند روز قبل کاروان حامل یکی از اعضای مجلس نمایندگان نیز در همین مسیر هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته بود که دو تن از محافظانش به قتل رسیده بود. همچنان چند قبل کاروان معاون وزارت زراعت و مالداری نیز در همین مسیر مورد حمله قرار گرفته بود.
بله. خب بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع